بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مطالبی که جلسات گذشته عرض کردیم مطالب مبنایی اسلام و خیلی از شبهاتو که در آینده برامون رقم میخوره و شاید هم الان مبتلا به باشیم حل میکنه واقعا اگر کسی اینگونه به این مطالب نگاه کنه. تو ادامه مباحثمون مرحوم علامه طباطبایی یک سیر تاریخی در شکلی تمدن رو در المیزان مطرح میکنن که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. میفرمان امتهای قبل از اسلام، چه آنهایی که به تمدن رسیدن چه آنهایی که به تمدن نرسیدن، تابع موروثی ترین عهد انسانیت بودن. یعنی چی؟ یعنی انسان ها اگر هم اجتماعی داشتن، دور هم جمع شده بودن، فردی که بر اینا حاکم بود یک فردی بود که قدرت بیشتر داشت، امکانات بیشتری داشت. به خاطر همین اون کسی که قدرت بیشتر داشت، اون کسی که امکانات بیشتر داشت میشد رئیس. تعریف از اجتماع این بود تا قبل از اسلام، و بعدشون هم فرزندانشون رو حاکم میکردن، بعد همین ارث میرسید به نسلشون. و بعضی هم این مخالف بودن یه شورشی انجام میدادن، اونا رو کنار میزدن، دوباره کسی میومد که قدرت بیشتر داره، ریاست اون مثلا قبیله رو، اون شهر رو، اون کشور رو به دست میگیره. و این حکومت بین بشر بود تا قبل اسلام. یک حکومت استبدادی و پادشاهی بود که بالا سر حالا قومی، نژادی وای میستادن، یا یه اجتماع وطنی بود، یا حالا قوم و قبیلگی بود، اقلیمی بود. در نتیجه بشر تا دوران پیغمبر همچین اجتماعی رو تجربه کرده بودن. کسی که قدرتش زیاده و امکاناتش بیشتر، اون شد رئیس. یعنی خونه پر تعریف جامعه و حکومت و کشورداری این بود. به قول فرمایش علامه، اصلا خاصیت اجتماع را بشر تا قبل از پیغمبر نمیدانست. اون اجتماع جامعه که مد نظر ماست و نظام تسخیری و که جلسات گذشته عرض کردیم، میپرسیدن ازشون که آقا چرا با هم زندگی میکنید و یک کسی که قدرت زیاد داره رأس کاره، مثلا نمیدونستن چی جواب بدن، نمیدونستن، میگفتن حالا این رفته بالا دیگه، به ما ربطی نداره. لذا نقشا معلوم نبود تو جامعه. جامعه یک جامعه مهندسی شده نبود، نقش افراد اصلا مشخص نبود و قانون خاصی هم نداشتن. با چی که خودشون تعیین میکردن و مانیفستی که خودشون مینوشتن و مطرح میکردن جلو میرفتن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد ما هیچ متنی در طول تاریخ نداریم که بخواهد برای اجتماع سازوکار تعریف کنه. دیگه حرف آخر علامه زد دیگه. بعد علامه میفرماد البته نوشتهایی از سقراط و افلاطون و ارسطو در مورد بحث اجتماعی یافت میشود، لکن تنها در حد نوشته و اوراق مانده است و هرگز مورد عمل واقع نشده است. و اولین ندایی که از بشر برخاست و بشر را دعوت به امر اجتماع اعتنا کرد، پیغمبر اسلام بوده که به آن اهتمام داشت. و تنها در قرآن ماست، در کتاب گذشته نیست، که مردم را دعوت به تمدن سازی و اجتماع میکنه. بعد اونم با یه تعریفی که حالا جلسات بعدش حالا عرض میکنم. آیه 153 سوره انعام میفرماد و ان هازا سراتی مستقیما، میفرماد مسلما این برنامه‌های محکم و استوار و قوانین و مقررات حکیمانه راه مستقیم من است. فتبعو، چکار کنید؟ از این اطاعت کنید، این است راه مستقیم، پس از این راه پیروی کنید. راه مستقیم این است، این راهی که شما رو به تمدن میرسونه. این قواعد و قوانینی که من مطرح میکنم باعث میشه تمدن پدید بیاد. و راه‌های دیگر را نروید، ولا تتبعوا السبل، فاتبعوه، فقط از من پیروی کنید. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. بعد میفرماید ولا تتبعوا السبل، و به هیچ قانون و اساسنامه اعتنا نکنید. ولا تتبعوا السبل یعنی و تنها بر محور بندگی خدا دور هم جمع شوید. علامه میفرماید این حرفا در هیچ دین و کتابی سابقه نداشت. از این دست آیات زیاد داریم، مثلا آل عمران آیه 103 میفرماد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذا پیغمبر امتی که داشتن با تمام اختلافات و اختلافات عجیب غریبی که داشتن، ملت رو دور هم جمع می‌کردن. ببین یه زاویه نگاهه، این یک اعتقاده، اینو کسی ندونه، اصلا فلسفه یران حکومت بعد پیغمبر رو بر این مبنا ندونه، اصلا خیلی شبهه براش ایجاد میشه. بعد خود پیغمبر ما با تمام اختلافات ملت دور هم جمع میکرد، بعد میدیدی توی صف پشت پیغمبر اکرم یه طرف امیرالمؤمنین ایستاده، یه طرف خالد ابن ولید ایستاده که هیچ تناسبی با هم نداشتن. همین خالد ابن ولید و با علی ابن ابی طالب 6 ماه قبل مقابل هم داشتن جنگ میکردن، او در سپاه قریش و علی ابن ابی طالب در سپاه پیغمبر اکرم. پیغمبر با تمام اختلافات مأمور بودن به تشکیل اجتماع، مأمور بودن به عبودیت جمعی که گذشتگان اینو نداشتن. خب مثلا داره که پیغمبر ابو سفیان پدر بزرگ کفر، نه پدر کفر، پدر بزرگ کفر که جنگ بدر رو رقم زد، بعد از اون ور جنگ احد رو فراهم کرد، شرایطش رو آماده کرد، جنگ احد شکل گرفت، تا سال هجری هر چی میتونست به پیغمبر ضربه زد، همین ابو سفیان. وقتی پیغمبر سال 10 هجری مکه رو فتح کرد، ابو سفیان افتاد به دست و پای پیغمبر، گفت منو نکش. بعد از طرفم عباس که عموی پیغمبر میشه گفت آقا باش، یه رفاقت داشت با ابو سفیان، گفت امانش بده. بعد پیغمبر چیکار کرد؟ مجازاتش نکرد. اما میدید اگر مجازات کنه تبعاتش بیشتره، جامعه یک پارچه نمیشه، مشکل پیش میاد، شکاف در جامعه پدید میاد. بعد حضرت فرمودن در کافیه، اذهبوا فانتم طلقا، بروید شما رو آزاد کردم، شما اسیر بودید، من شما رو از اسارت آزاد کردم. لذا وقتی یزید هم نوه ابو سفیان میشد، دی حضرت زینب وقتی اومدن شام در مجلس یزید فرمودن امن العدل یبن طلقا، طلقایی که به یزید فرمودن، گفت فرمود حضرت زینب که ای پسر کفار، ای نوه ابو سفیان، شما اسیر بودید، پیغمبر آزادتون کرد، بعد الان اهل بیت پیغمبر رو به اسارت بردی، امن العدل یبن طلقا. پیغمبر با این نگاه وحدت رو حفظ میکرد. برای چی؟ برای اینکه رسالتش همین بود. خیلی الان همین الان تو جامعه ما همین رو نمیفهمن. حالا هفته وحدت هم هست و نزدیکه، خیلی دارن فضا رو به سمت دو قطبی میبرن، دارن شکاف بین جامعه ایجاد میکنن. دیدید جای حساس هم مقام معظم رهبری سریع ورود میکنن، نمیذارن امت اصلا بپاچه، جلوش همون تو نطفه خفه میکنه فتنه رو. اصلا طوری میگن رسول خدا ابو سفیان رو بهش حتی اعتبار اجتماعی هم داد، گفت هر کی میخواد در امان باشه بره خونه ابو سفیان، به خاطر یک مصلحتای ما با اون نمیجنگیم تو فتح مکه. بعد اصلا با این حرفش یکی از معتمدترین افراد پیغمبر شد که آقا هر کی میخواد ما نکشیمش بره خونه ابو سفیان. یک سری ضرورتهایی تو جامعه پیش میاد برای مصلحتای بزرگتر که خیلی از متاسفانه نخبگان جامعه کشش اون مصلحت رو ندارن. رسالت پیغمبرم همین بود که عرض کردم. خب اصلا ابو عبدالله وقتی از مدینه اومد، اومدن بیرون، گفت آقا من همون ولا مفسدن، اون روایتی ابو عبدالله فرمودن، من نه میخوام فساد ایجاد کنم، نه میخوام نظم اجتماعی رو به هم بزنم. خیلی درسا، نظم اجتماعی خیلی مهمه. به محمد حنفی اگه اشتباه نکنم فرمودن که من اصلا نمیخوام شرارتی رو انجام بدم، نمیخوام فسادی انجام بدم، مثلا نمیخوام نظم جامعه رو به هم بزنم. شبونه راهی شدن و از مدینه اومدن بیرون. بزرگترین خط قرمز پیغمبر وحدته. این وحدتی که مطرح هست مخصوصا شیعه و سنی که ما دشمنان خارجی هم بیرون از مرزامون هستن، منتظرن یه اتفاقی داخل بیفته. الان شما تو اتفاقاتی که تو لبنان میفته مشاهده حتما کردید، یه فشار اقتصادی اومده رو مردم، بحث مالیات و مسائل اقتصادی، اینا حق دارن، میان تظاهرات انجام میدن که دولت اینا رو اصلاح کنه. میای میبینی از آدم اجیر میکنن عربستان و مثلا امارات و جاهای دیگه که لا این تظاهر کننده ها نفوذ کنن و خودشون خط فکری بدن، خودشون جریان سازی کنن که به باب میل خودشونه. خیلی باید مراقب باشه. بعد اون رهبر جامعه میاد مرزبندی میکنه، میاد ملت رو دعوت به وحدت میکنه. خیلی مهمه. دلیل این که وحدت، نظم اجتماعی برای یک رهبر جامعه انقدر مهمه، حاضر از یه سری از اتفاقاتی که ناخوشاینده صرف نظر کنه تا به خاطر مصلحت‌های بزرگتر. اینو عرض کردیم برای این که رسالت پیغمبر برای اینه که اجتماع، جامعه، حکومت مردم بر مردم رو رقم بزنه به فرمایش علامه، که کار خیلی سختی، حالا جلسات بعد ان شاءالله عرض می‌کنم. خب اینم در آن بعد 1400 سال اینم درایت حضرت آقاست که خیلی براش اون نظم اجتماعی خیلی مهمه. خیلی هم دارن میگن آقا چرا رئیس جمهور عوض نمی کنن و عزل نمی کنن. حالا اگر به فرض مثال رئیس جمهور عزل کردن یه وقتی برای انتخابات بذارن، خودمون داریم بستری فراهم میکنیم برای نفوذهای دشمن که بیان تو انتخابات دخالت کنن و درصد مشارکت مردم قطعا میاد پایین و اون نظم اجتماعی به هم میخوره تا یک رئیس جمهوری دوباره بیاد. رضا مردم باید خیلی حواسشون جمع باشه به یک آدم اصلح رأی بدن، کسی که فقط به فکر منافع ملت باشه، ملت‌های حتی مظلوم باشه. امام خمینی فرمودن رئیس جمهوری که به فکر فقط کشور خودش باشه خائنه. ما انقلاب کردیم که ظهور محقق شود. عرضم رو تو این جلسه خاتمه بدم با فرمایش علی بن ابی طالب در خطبه 127 نهجالبلاغه. خیلی حرف عجیبیه. حالا یه سری علما هم تو قم نشستن هفته وحدت و هفته براءت مینامن. ببینید اینا اصلا از این نظام تسخیر، از این ساختار مهندسی خلقت اصلا چیزی سر در نمیارن. بعد باعث تفرقه افکنی و شکاف جامعه میشن و خیلی باید اینجاها آدم داد بزن، جایی که تفرقه ایجاد میشه، جایی که فضای دو قطبی داره فراهم میشه. یه بنده خدای در مدینه فضا رو دو قطبی کرد، انصار رو مهاجر کرد، گفتیم مهاجرین تو مدینه راه نمیدیم. عبدالله ابن ابی، خدا حالا اسم منافق رو نام نمیبره، ولی برای این عبدالله ابن ابی سوره نازل شد، سوره منافقو. بعد پیغمبر تا این حرف عبدالله ابن ابی رو شنید، داشتن از جنگ برمیگشتن، مثلا به کاروان میان استراحت نداد، گفتن بلند شید حرکت کنید. هولوش یه 24 ساعت با مردم صحبت نکرد، قهر کرد. کی؟ رحمت للعالمین. یه بنده خدا اومد گفت آقا جون شما چرا اینطوری ناراحتید؟ بعد آقا با صدای بلند فرمودن اگه نشنیدی فلانی چی گفت. به این فضا دو قطبی بشه رهبر جامعه حساس میشه. خیلی باید مراقب باشیم. خیلی دشمنم همینو میخواد، یه رهبر، یک مدیر باید حواسش به فضای دو قطبی باشه که پیغمبر ما با تمام اختلافات ترور اومدن کنن پیغمبر رو، اس نمی به حذیفه گفت نامشون رو ببر، پیغمبر از جنگ برگشتن رسوا نکردن. خیلی باید حواسمون جمع باشه. پس اولین ندایی که از بشر برخاست و بشر رو دعوت به اجتماع کرد، اونم حکومت مردم بر مردم، دین ما بود، پیغمبر ما بود. که سری قواعد داره، سری قوانین داره که آدم باید با اینا آشنا باشه که یک رهبر چطور میتونه جامعه رو بر این مبنا مدیریت کنه. فاستقیم کما امرت، اونطوری که من میگم پیغمبر باید مدیریت کنی، استقامت کنی. پیغمبر این آیه منو پیر کرد، فاستقیم کما امرت، پیغمبر استقامت کن همونطور که من میگم، و من تاب معک، دوروریتم باید استقامت کنن، صبر کنن تا این نظام حاکم بشه. امیرمونو در فرمایشش میفرماید، دیگه تیر خلاص زده امیرمونو تو این فرمایش، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هازهی، بکشید کسی که دعوت به تفرقه میکند حتی اگر امامه من سرش باشه. بالاترین منکر تفرقه است. من خیلی دوست دارم به این ستاد عمه معروف نهی از منکر که میرفتن تو خیابونا دخترها رو عمه معروف نهی از منکر میکردن به حجاب، نهی از منکر میکردن، بدونن بالاترین منکر تفرقه است، بدن نهی کنن از کسایی که دارن تفرقه ایجاد میکنن. حالا ان شاءالله جلسات بعد توضیحاتی که تو این رابطه است عرض میکنیم. پس ایجاد دو قطبی در جامعه در واقع چی رو میخوام بگم؟ محصل این حرفم چی شد؟ ایجاد دو قطبی در جامعه یعنی به هم ریختن سازوکار اجتماعی. پیغمبر اومده یه سازوکار اجتماعی بیاره دیگه، امت رو یک پارچه کنه، اجتماع و جامعه رو تشکیل بده، درسته؟ اون چی که این اجتماع رو به هم میریزه تفرقه است، دو قطبی ایجاد کردن. ما شیعه ها باید خیلی از رفقای سنی هم داشته باشیم، خیلی بعد 1400 سال باید خیلی حواسمون جمع بشه. پس ایجاد دو قطبی در جامعه که باعث برهم زدن سازوکار اجتماعی میشه اصل منکره، اصل منکره. خیلی اینجا باید نهی کنیم، اینجا خیلی باید روش فشار بیاریم. خب ان شاء الله جلسات بعد شهر و بستش ان شاء الله عرض میکنم. صلوات بفرستید.